نشست رو تموم کرد. ما اینجا این که ببینیم چرا ما این نشست رو برگزار کردیم، چرا اصلا پرداختیم موضوع انسان ایرانی پس از 1401 و چرا؟ به خاطر اینکه در جامعه در کشور پس از پاییز 1401 بحثایی در سطح آکادمیک ما زیاد نداشتیم در مورد این اتفاق و ما تصمیم گرفتیم که با دوستان نشستی رو در باب انسان ایرانی پس از 1401 برگزار کنیم با موضوع سگانه که دیروز در خدمت آقای دکتر جبار رحمانی بودیم، در اون در خدمت شما هستیم و فردا در خدمت شما هستیم با موضوع بیگانگی و فردا در خدمت آقای عباس عبدی هستم موضوع دیگری که از دوستم مقیاس میکنم که در مورد بیگانگی توضیح بیشتری بود.
حالا ما چرا این سه تا موضوع رو انتخاب کردیم؟ ما فکر کردیم که سرگردانی، بیگانگی و دیگری مهمترین ویژگی یا از مهمترین ویژگی های انسان ایرانی هست که الان داره زندگی میکنه تو جامعه ایران، که خب حالا پاییز 1401 هم این اتفاقات 1401 هم برخواه این مرحله بوده که ازش گذر کرده، یعنی نمیشه ازش چشمشی کرد. حالا چرا میخواید از بیگانگی صحبت کنیم؟ من فکر می‌کنم که اگه بیایم توی بازه زمینی مختلف بررسی کنیم خیلی بهتر باشه برای درک مثلا کمک کنیم. ببینید قبل مثلا این بازه تقریبا 5 ساله قبل از اعتراضات 4 سالگی مثلا از 96 به بعد بگیم و در حین اعتراضات و الان که بعد از اعتراضات ما می‌بینیم که قبل از اعتراضات اون بازه 5 ساله مردم با خودشون بیگانه بودن، یعنی دو نوع بیگانگی داشتیم. اول اینکه مردم با خودشون بیگانه بودن، یعنی مردم با مردم، من با نمیدونم فرد که توی جامعه بوده، و از طرف دیگر مردم با حکومت بیگانه بودن و خود جمهوری اسلامی بیگانه بودن. از طرف دیگه توی خود حین اتفاق افتادن اعتراضات ما دیدیم که خب بیگانگی مردم کم شده، درسته که چند دستگی ایجاد شده بودش ولی خب تقریبا میشه گفتش که همه یک هدفی داشتن و میخواستن اون بیگانگی که بین حکومت هست و حالا به شکل مختلفی حل میکنن. یکی رفورمیست بودش، کاملا برانداز بودش، اون یکی اصولگرا بودش و حالا بین همین طیف ها هم دسته مختلف دیگه بودن. و الان که بعد از اعتراضات هستش ما می‌بینیم که دوباره به اون حالت قبل از اعتراضات برگشتیم، می‌بینیم که هم بیگانگی مردم با خودشون دوباره شروع شده و می‌بینیم که بیگانگی مردم با حکومت هم هنوز هستش. ما می‌خوایم بررسی کنیم ببینیم که یعنی تو این بازه‌ها بررسی کنیم ببینیم که خب اصلا برآورده ما چیه و آیا اصلا راه فراری هست. ما خوشحال می‌شیم که صحبت شما بشنویم، همینطور نظرتون که آیا اصلا این بیگانگی یکی از ویژگی ها و اخلاق های مهم انسانی ایرانی الان هست یا خیر؟
بله خیلی ممنون. اگر دوستان روایتی دارن یکی چه احساسی دارن بگن خوشحال میشن. شما یکی چه احساسی داری؟
بله
میشه بگی؟ یک خواهد راجع بگی؟
بیگانگیه اگه بخواییم حکومت رو نها کنیم که حکومت اصلا مردم حرف مردم رو قبول نداره، کاملا باش بیگانه است. ما هم حرف حکومت رو اصلا قبول نداره، اکثریت مردم هم اصلا حرف حکومت رو قبول ندارن، باش بیگانه هم نه قوانینی که وضع میکنن رو میپذیرن، نه این راه و روشی که داره طی میکنه رو قبول دارن. و اگه بخوایم مردم و مردم بیگانه یه توضیح بدیم که تو اجتماع مشخصه، آدم وقتی که حضورش توی اجتماع حضور داره کاملا یعنی میبینیم که مردم هم دیگر نمیپذیرن، فقط منتظر یه تلنگر هایی که مثلا یه دعواش میشه. این خیلی چیز بدیه که اینقدر خش انگار مثل آتیش زیر خاکستر توی مردم رواج داره، نمیپذیریم هم دیگر رو، از هم دوری میکنیم و خیلی اصلا نظره همدیگر رو قبول نمی کنیم و این خیلی به نظرم جای بحث داره. و سوال ما از
شما
توی
شما بیان می دارید؟
نه؟ نه؟
دوست دیگه اگه شما هم
سر پست و از دیگه مشکل ندارم. این بیمانگی مردم با مردم و مردم با حکومت بوده حس میشه. ولی سر مطلع این که آیا ما بیمانگی این حالت که پیش اومده در جامعه ما آیا مطلع این از پاییز 401 یا اصلا ما این رو سالتر داشته این پاییز 401 مطلع این بیمانگی بوده طرف به نظر نادرسته شما 98 و 96 88 و 78 هم ما این تجربات مشابه داشتیم با دوز کمتر. مبدا این نسبت پاییز 401 در تربیت یا کاهش این بیماری چی بوده؟ اگه دوست دیگه این
هم پیامی بره بگم خیلی خوب من شروع کنم اسم دارم من بخشم سه بخش داره بخش اول که سعی میکنم کتاب باشه راجع به مفهومی اساسا بیگانگی به چه معناست و ما چجور به چه اشکالی میتونیم بیگانگی رو بفهمیم بخش دوم من یه بحث تاریخیه هم فرمایشی که دوست رو بفرمیدن در مبدع این بیگانگی واقعا زیر یه بحث من هست اصلا این بیگانگی از کجا شروع شده از کی آیا مبدع 1400 یا نه و بخش سوم عرایض من مربوط میشه به همین روز امروز چقدر چه چشماندازی از منظر بیگانگی پیش چشم ماست من این سه بخش رو خدمت شما عرض میکنم بعد از هر بخشی سه بخش از مورد نظر منه بعد از هر بخشی از شما خواهم خواست اگه سوالی اگه نکته اگه توضیحی داری که به بحث اضافه بکنید بعد من اما یک برسید به مفهوم بیگانگی ببینید بیگانگی الینیشن در واقع در ادبیات علوم انسانی یا قدیمی تر از علوم انسانی به معنی مدرن میشه بیگانگی مفهومی است در ادبیات مسیحی و در آیین مسیحیت بیگانگی یعنی بیگانگی من از سرشت یا از سرشت خودم آنچنان که خداوند تقدیر کرده است ما توی ادبیات دینی خودمون هم داریم اگر تو خدا رو فراموش کنی خدا هم تو را فراموش کنی یا به عکس درستش عکسی اگر خدا را فراموش کنی خودت رو هم فراموش کنی بیگانگی یه جور بیگانگی از خداوند بیگانگی فراموشی اینه که ببین تو یه خالقی بوده تو رو خلق کرده در این دنیا برای رسالتی آمده تو نیامده ای در این دنیا بخوری بخوابی راحت باشی لذت های بدنی فقط داشته باشی و اگر کسی در این دنیا فقط دنبال لذت های دنیوی است در واقع بیگانه شده از خودش از سرشت خودش بیگانه شده فراموش کرده برای چی به این دنیا آمده است سرگردان است نمیدونه این عالم برای چی خلق شده بیگانه است و برای اینکه از این قربت بیرون بیاد باید هدایت بشه و حالا من چون که دانشجوی علوم سیاسی هم تو هر ستاش میگم پیامدهای سیاسیش چیه تو اگر بیگانگی رو اینجوری بفهمی که آقا من در این دنیا غریبم من اصلا مال یه بهشت آغازینی بودم که خدا من رو اونجا خلق کرده به دلیل یه گناه اولیه ای منو پرد کردن اینجا افتادم اونجا حالا باید یکی دستم رو بگیره یکی نجاتم بده یکی هدایتم بکنه تا از این غربت خلاص میشم و از این بیگانگی رها میشم. این معنای اولیه واقعا بیگانگی همینه. خب پیامد سیاسیش هم لابد اینه که خب یکی باید دست تو رو بگیره و هدایت تو کنه و معمولا اینطوره که این هدایت یه جور راه میبرد به یا نهاد روحانیت کلیسا یا راه میبرد به حکومت دولت مردم. و تو خودت نمیتوانی حجاب قریب بودن و بیگانه بودن رو از پیش چشم خودت برداری. کسی باید به تو مدد داد یا خودت به خودت کمک کن. لذت‌های تن کم کن، عبادت کن، پرهیز خواهی بکن تا حافظ رو بکن تو خود اجاب خودی حافظ از میان بخش. یعنی اصلا همه این بیگانه که تو مال اینه که تو وجود داری، تو همه منیت خود بس کنار تا دنیا برات عوض بشه، این چیزی دیگه بشه. این معنای بیگانه است. معنای دوم در فلسفه مدر و به خصوص با هگل وارد فلسفه، وارد ادبیات فلسفی شد و به خصوص این ایده در مارکس، مارکس جوان تداوم پیدا کرد و در ادبیات نومارکسیست‌های اروپایی در قرن بیستم فوق‌العاده مفهوم بیگانگی در واقع به گوش کار شد، پرداخته شد و ادبیات بسیار مفصلی مفهوم بیگانگی ایجاد کرد. خب در ادبیات چپ که ریشه در هگل داره بیگانگی به چه معناست؟ ببینید بیگانگی به این معناست ما آدم ها روی شباهتی به اون ادبیات عرض کنم حضورتون دینی داره ولی دنیوی شده، از اون ادبیات بیرون آمده یه شکل فلسفی بداره. بنا چیه؟ و این ما انسان ها ذاتی داریم، ما بر حسب ذاتمون سرشتمون عاقلیم، خرد داریم، آزادیم، آگاهیم، مستقلیم، خودبسنده‌ایم، توانمندیم، میتونیم راجع به سرنوشت خودمون تصمیم بگیریم و امثال اون. اما مناسباتی وجود دارد که اون مناسبات مانع از این میشه که ما مطابق ذاتمون عمل کنیم. آقا جامعه سرمایه داریم، به خصوص مهمتر از همه جامعه سرمایه داری مناسباتی رو بر آدم حاکم کرده که تو میبینی ما آزاد دیگه بشر آزاد نیست، بی عقل، برده است، خود رو اسیر مناسبات روزمره میداند. به خصوص این ادبیات بعد از فاشیسم در آلمان و ایتالیا و اسپانیا این ادبیات خیلی گسترش پیدا کرد. یعنی یه دفعه ما دیدیم که این انسان مدرن قرن بیستمی آزاد عاقل مثل گوسفند توده‌های وسیعی شدند، دنبال گیتفه را افتادند، خشن شدند، بی‌خرد شدند و تو آنچه که نمیبینی در انسان عقله، آنچه که نمیبینی آزادیه، آنچه که نمیبینی مداراست، آنچه که نمیبینی قدرت تصمیم گیری برای بیشتنه. خب انسان که ما گفتیم انسان مدرن، دکارت گفت، کانت گفت، خب انسان مدرن عقله، آزاده، چه و چه، پس چرا اینجوریه؟ بیگانگی اینجا خیلی کمک میکرد برای فهم این انسان، یا اینا از ذات خودشون دور افتادن. مناسبات سرمایه داری، مصرف، کار، کالایی شدن همه چیز، این که همه چیز قابل خرید و فروشه، این که هیچ ارزش بنیادی در عالم نیست و همه چیز رو میشه خرید و فروش کرد. خب در این عالم این آدم ها از خودشون بیگانه شدن، اینا دیگه انسان نیستن، اینا از جوهر انسانی خودشون دور شد. این هم یه معنا از بیگانه نیست. خب تجلی سیاسی این ظهور فلسفه های سیاسی رادیکال، ما باید چه کنیم؟ ما چه کنیم که انسان ها از خود آگاه شوند؟ خود آگاه شوند، به سرشت خودشون پی ببرند، با آموزش و تربیت و نصیحت و اینا اتفاق نمیفته. باید بنیاد نظام سرمایه‌داری رو فهمید، باید متحد شد و اون طبقه ای که بیش از همه میتواند انسان را از خودبیگانگیش رها کنه طبقه کارگر، یعنی اون طبقاتی کمتر از همه از منافع جامعه سرمایه‌داری بهره میبرند و حتی در آن متضرر میشوند. طبقه کارگر میتواند بشر رو از بیگانگی نجات بده. بنابراین انقلاب های پرولتری و سوسیالیستی اینا میتونن بشر رو از بیگانگی نجات بده. انسان مدرن انسان آزاد است، اما از خود بیگانه شده است. تنها به بهای یک انقلاب عظیم این بیگانگی رفت میشه. این که شما میبینید که یه دفعه ادبیات سیاسی رادیکال در جهان گسترده شد و من به عنوان کسی که همسن شما بودم که انقلاب شد و من همسن شما بودم که انقلاب حضور داشتم، خب و ما به شدت تحت تأثیر ادبیاتی بودیم که ما فقط با شاه مخالف نبودیم، ما فکر میکردیم مشارکت کردن در یک حرکت جمعی برای مبارزه با بنیاد نظام سیاسی و اصلا اصل این جهانی که فقط مبتنی بر سود و کالا و ایناست، ما به خود اصیلمون آگاه میشیم. ما موجودات علکی هستیم، مبارزه که بکنیم موجودات راستی میشیم و به خودمون هم آگاه میشیم. مردم با هم از بیگانگی نجات میدن. ما فکر میکردیم پیش قراولیم، فکر میکردیم منجی هستیم، داریم خودمون رو فدا میکنیم مردم رو نجات بدیم، نه مردم کشور خودمون، اصلا مردم جهان رو. ما مشارکت داریم میکنیم در یک قیامی که با قیام مردم فلسطین، با قیام مردم آمریکای لاتین و با خیلی جایی همراه و همدلیم برای اینکه اصلا بشر رو از بیگانگی نجات بدیم. بنابراین این نه فهم مفهوم بیگانگی علل اصول با جنبش های اجتماعی پیوند، از توش قیام، انقلاب، مبارزه، مخالفت، تسلیم نشدن به وضع موجود، اینجوری ما در واقع میتونیم خودمون از بیگانگی نجات بدیم. اما یه معنای سومی هم بیگانگی داره که من متعاقی کرد دوستان شنیدم، به نظرم میاد فهم دوستان از بیگانگی به این علوی سوم ربط داره و من هم میخوام با هم علوی سوم ترکیب کنم. اون چیه؟ اینو بیشتر سبقه، اون اولی سبقه دینی داشت، دومی سبقه فلسفی داشت، این سومی جنسش جامعه شناختی، روان شناختی. خب یعنی چی؟ به این بیگانگی یعنی همین تعاملی که خود شما آفرمان به بیگانگی به این معنی یعنی چی؟ ببینید و از همین طریق میخوام یواش یواش باید اون فراز دوم بحثم بشم. ببین شما تو خانواده همه چیز براتون آشناست، یعنی اتاقتون، در و دیوار، چهره مادرتون، خواهرتون، پدرتون، لحظاتی که پدر از خونتون خونه میره بیرون، لحظاتی که بر میگرده، اینکه چجوری شام میخورید، اینکه چجوری نهار میخورید، اینکه داستان صبحانه چیست، اینکه رابطه شما با مادرتون چگونه است، رابطتون با پدرتون چگونه است، همه چیز مطابق یک قواعد و روابط آشنایی اتفاق میفته. اگه بابا پدر شما تصمیم بگیره امسال یه دفعه در خونه رو از چه میدونم مشکی تبدیل بکنه به آبی، چه بسا شما واکنش نشون میده. ببین من عادت کردم به این رنگ، اصلا خوشگل نیست، شادم نه، اصلا چه رنگی بی خودی بود، آبی چقدر زیباست. شما به همه عناصر خونه حساسی، حتی به لباس پدر و مادرتون هم حساس. یعنی اگه پدر شما یا مادر شما یه لباس اینجوری دیگه بپوشه یه تعجب میکنه. من همیشه پدر و مادرم رو با این تیپ پوشش دیدم. ببینید بیاییم در مقابل بیگانگی مفهوم آشنایی رو قرار بدیم. شما در محیط خانه رنگ ها، اشیا، فرم ها، چهره ها، عادات، اینا همه با الگویی طراحی شدن که برای شما آشناست. شما فرض کن امشب مثلا خونتون 3 اتاق داره، 2 اتاق داره، شما هم یه اتاق خوابی دارید، مثلا با برادرتون اون اتاق خواب بخوابید، یه دفعه صبح پوشید ببینید این خونتون شده یه دونه تک اتاق، بقیه شده یه سالن بزرگ، آشپزخونه جاش تغییر کرده. فرض کنید خونه یه جوری باشه، یه دکمه‌ای داشته باشه، پدر شما هر روز هر شب بتونه این دکمه رو بزنه، فرم خونه تغییر کنه، دستشوی بره یه جا دیگه، آشپزخونه بیاد یه جا دیگه، رنگ اسباب خونه تغییر بکنه. واقعا شما چه احساسی بدون دست بود؟ شو که دفعه باره یعنی از اتاق، خود اتاق ببینید از یه اتاق دیگه هست، در رو واکنید بیاید ببینید همه چی یه جوری دیگه هست، چه اتفاق براتون میاد؟ آم تو ببینید
طبیعتاً جا میکنه اون حس آشناییه که باعث راحتیه، باعث آرامش خاطره من رو هم
به هم میدیسه. یعنی حالا عیبی نداره ها، مثلا پدرتون خونه رو عوض کنه، مثلا 3 سال یه بار بره یه خونه دیگه، یه فرم دیگه، عیبی نداره، باز قرار است همه چیز توی روال باشه. اما اگر هر شب شما میخوابید صبح رو میشید ببینید اصلا همه چیز خونه متفاوتی هست، شیگه هم میزه. بعدا از خود شما سوال بکنم، این که خیلی لذت بخشه هر شب اینجور هر روز صبح باشی ببینی خونه یه شکلیه، تو واقعا رنج میبری؟ تو رنج میبری؟ چرا؟
چون یه خورده به اون مسائلهایی که عادت کردیم دست بهشون یه ذره سخت‌تر میشه، چون هر شب دوستون عوض میشه در بفرمانش شما. مثلا ما دشتی رو بیرون اینجا میدیدیم، الان مثلا اون خاطر هم یه خورده تغییر
تو از تغییر بده میان؟
تغییر روزانه بده
نمیدونم آشنایی صورت یا باید یه میاد خود رو لفت بدیم اون هی عوض میشه دیگه اشنایی صورت
میشه. اما
در اول لذت میتونه باعث لذت میشه در واقع. ولی اگه این بیگانگی اون ایجاد یعنی عادت کنه چیه؟ یعنی عادت کنیم به این بیگانگی که توش موجودیت داریم من توش داریم
به این مثلا بیگانگی حرفی نزدم من فعلا تو فقط اینو میگم تو هم تغییر خوشی رو دیدیم تغییر دوست داریم ولی این تغییری که گفتم من دوست داریم همین تغییر لحظه به لحظه خونه تغییر آرامش
خونه بادر رو که آرامش شد
پس معلومه معلومه ما تغییر رو شما همه تون انسان های مدرن آدم مدرن هم تغییر میکنه الان دارید دارید درس میکنید چون درس محمل تغییر پیدا کردن شماست برای تغییر چیز خوبیه اما معلومه اگر این تغییر رادیکال بشه طوری که هر لحظه امور این عالم جا به جا بشه شما به هم میرسید ببینید ببین من خواهم بگم که ما اصلا امور فساد ماجرا تغییر رو دوست داریم اما تغییر همیشه با یه جور آشنازدائی کردن از آنچه که ما به اونها آشناییم یعنی امور رو بیگانه میکنه پیش چشم و ما دوباره باید با اون همساز شیم اما همزمان با تغییر که تولید بیگانگی میکنه نیازمند آشنایی هم هست. پس ببین عمومی به پای فساد سوشو نذارم مسئله اصلی که باید بهش فکر کنیم پدیده تغییر. ببین در دنیای قدیم چه میدونم شما فرض کنید پسر یک اربابی بودید پسر یک دهقانی بودید در یک روستای پدر شما این زمینی که الان دارید پدرتون داره توش کشت و کار میکنه مال پدرش کنار دست پدرش کشاورزی یاد گرفته کشت و کار تو هم از سن 10 سالگی رفتی مزرعه پیش پدر کشاورزی یاد گرفتی داری تو هم کشاورزی میکنی آیندت که روشن سنت هم که وقتی 2 ساله بود دختر عمه رو به اسم تو نشان کردی مریم دختر عمت قرار همسرت بشه وقتی که به سن قانونی رسید درسته؟ خب به سن قانونی میرسی این همین جور هم پدرت با مادرت ازدواج کرد قلمرو روستایی که توی زندگی میکنی یه روز از اول تا آخرش بری همهشو میبینی یعنی قلمرو روستا رو میبینی اولشو میبینی آخرشو میبینی جزئیات این محله رو میشناسی همه ی آدم ها رو توی این محله میشناسی ملای ده رو میشناسی چند خدا و ارباب رو میشناسیم یه روابط اقتصادی فرهنگی در این روستا حاکمه یه در تو این مناسبات زندگی کرده تو هم داری تو این مناسبات زندگی کرده ببین همه چیز آشناست اصلا مفهومی به نام بیگانگی وجود نداره تو با همه چیز آشنایی ببینید آشنایی فقط شامل آشنایی من با دیگری نیستم تو با طبیعت آشنایی از اول زندگی تو شده این خاک و این آب و این روستا رو دیدی با طبیعت آشنایی با اشیا آشنایی با آدم ها آشنایی بنابراین خدا دین سنت اقتصاد فرهنگ همه با هم هماهنگن هیچ امر غیر قابل پیش بینی حالا هیچ که نمیشه گفت ولی به ندرت ممکنه پیش بیاد امر غیر قابل پیش بینی وجود نداره گذشته مثل آینده است زمان زمان یه ذره بخوام فلسفیش کنم، زمان معنا نداره، مکان معنا داره. اصلا زمان وجود نداره، آن چیزی که وجود داره مکان. زمان دایره است، زمان دایره است. ببینید شما از 100 سال پیش مدرنیته وارد ایران میشه، یه نفعه مناسبات اقتصادی تغییر میکنه. کشاورزی شما که فقط در چارچوب تأمین معاش خانواده بود رونق پیدا کرد، زمین های بزرگ شکل گرفت، محصولات کشاورزی شما تو بازارهای جهانی مصرف میشه، کالاهای جهانی وارد ایران میشه، به تدریج مهاجرت شکل میگیره. بیگانگی، بیگانگی، منشأ بیگانگی مهاجرت از روستای شهر. شهر علل اصول، اونم شهر بزرگ، قلمرو بیگانگی هاست. برای اینکه ولی شما همه رو نمیشناسید، امکان هم نداره بشناسید، محال ممکن است. محال یه نفر در تهران باشه همه رو تو تهران بشناسه؟ نه، همه که معلومه که نمیشه. آقا یک دهم جمعیت تهران رو بشناسه؟ ممکنه. یعنی یک جامعه 13-14 میلیونی که ساکن ایرانه، تهرانه، شما 1,400,000 رو بشناسه؟ محاله. یک دهمش هم میلیون، یک پنجمش هم میلیون. شما سر و تای تهران رو امکان نداره دقیق بلد باشید. یعنی شما یه تاکسیدار میگه، شما یه آدمی که کارش تاکسیرانیه، صبح تا شب بره تو تهران میچرخه، شما یه دونه تاکسیدار، البته تاکسیدار خیلی بهتر از من و شما تهران میشناسن، اما حتما یه خیابون و یه میدان ها و یه کوچه های حتی نمیشناسن. داستان فقط بزرگی شهر نیست، تغییر شهر هم هست. یعنی الان شما یک سال شرق تهران نری، سال دیگه برید اون طرف یه جوری دیگه است. خیابوناش تغییر کرده، خونه‌هاش تغییر کرده، مغازه‌هاش تغییر کرده، مرتب داره تغییر. بنابراین علل اصول زندگی در شهر با یه مفهومی به نام بیگانگی پیوند خورده. بنابراین روسی بزرگواری که فرمودن که مبدع این بیگانگی کجاست، میدانستن، خواستن تو من بگم مبدع بیگانگی نه بزار چهارصد نیست، مبدع بیگانگی اصلا ظهور مدرنیته است. ببینید مدرنیته، اینجوری من برای شما بگم، مدرنیته معروفه به اینکه بی خانمان میکنن آدم ها، آدم هایی که تو محیط کوچک روستا با همه چیز آشنا، به این معنا بی خانمان میشن. خانه دارن، یه طبقه آپارتمان یه گوشه تهران دارن، ولی اشیا، شما با اشیا هم شما بیم هم فضا نمیتونی خون کنید اون چنان که در روستا میکرد. شما میز و صندلی خونت هر چند سال که میگذره خواهرت، پدرت، مادرت دیگه ورده ولش کنی که جمعش کنی، یه سیستم مبلمانی دیگه میشه، فرش رو عوض کنی، رنگ رو عوض کنی، خانه رو عوض کنی. درست؟ بنابراین ببین بیگانگی، بیگانگی به این معنایی که من میگم، به این معنا که شما رابطه عادت شده تو با طبیعت دست میدی، رابطه عادت شده تو با دیگران دست میدی، با اشیاء دست میدی، با نهادهای اجتماعی دست میدی. آقا شما کرد خدا و ارباب و هر روز میدیدی یه اخ میدهد میکرد تو یه آلیدش میدادی، یه امتیازی ازش میگرفتی، یه بدبستانی باش میکردی. اینجا دیگه آدم ها عکساشون رو میبینی و فیلماشون رو تلویزیون میبینی و صداشون هیچ وقت نمیبینیشون. برای نهادهای سیاسی علال اصول نهادهای دوری هم تجربه بیگانه. شما امروز بیگانگی رو مبدع گرفتی حس میکنی، و البته من میگم اون شبکه امروز با این شبکه بیجه هست، شما درست میبینی، میگم این شبکه بیجه بیجه مختصاتش چیه، اما لابد نفستون بند میاد تو شهر را میرید. بیگانگی، ببین بیگانگی دقت کنید، بیگانگی فقط رابطه شما رو با دیگران مختل میکنه، رابطه رو با خودتونم مختل میکنه، شما با خودتونم بیگانه میشید. فضای بیگانه انقدر شما رو چند چهره میکنه که خودت نمیدونی کی هستی اصلا. آرامش نداری، استراب نه، دچار استراب میشید. بنابراین حس بیگانگی فوراً خونه دقیق، حس بیگانگی فوراً نیاز به آشناسازی. یعنی تو برای رفع بیگانگی باید یک جهان آشنا بسازی، اسمشو بذاری جهان مشترک ساختن. با چهار تا رفیق همین الان پرویزم تموم میشه، بعد دیگه وارد گفتم، با چهار تا رفیق دور هم جمع میشی، چه مفصل شنبه ها میری یه جا چایی میخوری، با هم رفیق میشین، حال میکنین، یه گوشه ای تو این جهان پیدا کردم با پنج نفر، با ده نفر، با رفقا تو مدرسه یه جهان مشترک درست کردم. حالا حس خفقان آور بیگانگی رو از سر خودم باز کردم، حالا سبک شدم. چرا اینقدر ما تو فضای شهری حال میکنیم دوستامون رو ببینیم؟ اینقدر نیاز داریم هم دیگر ببینیم؟ چون میخواییم از هدت بیگانگی در واقع بکنیم. خب این بخش اول عرایز من بود در باب تعریف مفهوم بیگانگی. ولی داری این کارو میکن. ببین، یک، گاهی اوقات پیوند و ثقل سنگینی وظایف خانواده توی این 40-50 سال خیلی زیاد شد. یعنی تو وابستگی، ببین من وقتی همسن تو بودم، از 5-6 سالگی تو کوچه ها بل بود. اما شما اکثرتون، نمیگم همه تون، اکثرتون صبح تا شب میشه پدر رو میگه. کوچه در این دوران مفهوم دوران ما رو نداره. کوچه به همون اندازه در کوچه های تهران، به همون اندازه برای من محل آشنا بود که خونه، اما برای تون دیگه نیست. پدر مادر میگه بچه ها نفس بیرون معلوم نیست با چی بودن رفیق میشه. پدر مادر یه جهان آشناست. درسته؟ تو بعد میدید مدرسه، شبکه دوستانه برای جهان آشنا درست میدید. آقا مفهوم یواش یواش اینو برای شما معنا داره، مفهوم عشق یه مفهوم از یکی تاریخ بشر عشق معنا داشته، اما عشق معنایی که امروز داره رو بودن گذشته نداره. تو با یک با عشق ورزیدن، با عاشق یه دختر شدن، جهان گرمی، اگرچه دو نفر است، ولی جهان گرمی درست میکنی که در مقابل سرمای زمان به تو احساس معنا تو بزرگتر میشی، وارد حرفه هایی میشی، مثلا وارد روح پزشکان میشی، با پزشکان یه اخلاق پزشکی درست میکنی، سنتی میشی، نسبتاً با هم آشنا بشه. این کار اسم هویت های محلی که البته اینا همشون دچار بحران. میخوام بگم که بذارید یه مثال بزنید. ما در گذشته پیش از دنیای مدرن انگار سوار یک کشتی بودیم بزرگ که سالهای سال این کشتی بوده، ای اومدن توش متولد شدن موردن رفتن. این کشتی بزرگی دیگه نیست، شده تخت پاره. مدرنیته اون کشتی بزرگی شکست، هر کی روی تیکه کوچولویی سواره و تو همون تیکه کوچولو برای خودش یه دنیاهای کوچیک می‌سازه. اون دنیاهای کوچیک، جهانهای مشترک کوچک، محفل‌های کوچولو کوچولو کوچولویی هستند که احساس بیگانگی ما رو تا حدی رفت. جواب بدم به سوالشون. حالا من هنوز به پیامدهای سیاسیش نرسیدم که حالا تو به ایدئولوژی ها و این ها چه می کنن اونا را بشون بسن برم.
اگه این بیگانگی و تغییر برای ما این چیز بزنیم جدونه که میتونه بی پایان باشه و چون ما ازش لذت ببریم این بتونه ماندگار بشه چه اتفاق هم
باشه؟ معمولا نمیشه بگید معمولا خواهی بتونه بشونی میشه بعضی هم میشه، ولی سرشت تغییر کجا میمونه سبب میشه معمولا پایان باشه. عشق ها میشه کنن، دوستی ها به پایان میرسن. میدونیم یعنی شما درست مثل همون مثالی که زدم این تخته از زیر تن در میره دیگه داری تو دریای بیگانگی غرق میشه میری میشست روی تخته دیگه. بنابراین معمولا پایدار نیست، ولی اگر چه میدونم شاید یه دختر و پسر عاشق هم بشن بعدا تشکیل یه خانواده بدن تا آخر عمرشون هم گرم و محبت، چون میدونی خیلی از عشقایی که به خانواده هم میانجامه یه شیش ماهی با هم زندگی میکنن طلاق میگیرن. از نرخ طلاق شما الان ببین 3-1 شده، یعنی یک طلاق از 3 ازدواج وحشتناک واقعا. ولی اگه ولی حتما تصادفا هم پیش میاد که شما بگید خود دوستانی که
سوال هم اینه بشر دنیای امروز گرفتار مدرنیته شده به جای اینکه روی تکی شوهایی بخواد سوار بشه در این دریای پرطلاتون بخواد جهانهای گوشه خودش رو بسازه به جای این بهتر نیست بیاد ساختار مدرنیته رو کنار بزنه؟ آیا اصلا با توجه به حاکم شدن مدرنیته در روابط بینالملل در جهان همچین چیزی امکان‌پذیره؟ ما میتونیم فکر بکنیم که برگردیم به همون ایده قبل از مدرنیته همون یا اصلا یک ایده جدیدی باید مطرح بشه؟
خیلی سوال خوبیه، ولی اجازه بدید من این فراز بعدیش می‌پردازم چون کاملا می‌خوام راجع به همین صحبت کنم. ولی این
اتفاقا سوال رو بدون مدرنیته است که خب انسان اگه قرار الان مدرنیته هست دیگه چی کار باید؟ چون ما گفتید یه انقلابی عظیم باید ایجاد کنه. خب این انقلابی
من نگفتم، گفتم جمعه شاید این کاری
حالا مثلا اگه این مدرنیته قرار باشه نباشه بجاش چی باشه؟ با این جمعی 8 میلیارد کره زمین جمعیت داره نمیشه کنترلش کرد. با من راه حل چیه؟
میرسن باشه شما
شما دارم خرد من دارم موضوع مطرح نشد برای اینکه یه تعریف دقیقه از لفظ میگانی
دست میدیم. بیگانگی رو من به این معنا این تغییرات جدیدی که باشه.
دقیقاً. و تو روابط آشنا تو با امور هی دست میگی. مثلا شما میزن دختران در جامعه قدیم خب میدونستن 15 سالشون که میشه ازدواج میکنن، کارشون هم بچه داریست و ولی به دختر امروز دیگه زندگی براش توی خط تعریف شده نیست. یعنی دختر امروز درس میکنه، حالا فکر میکنه که چرا ازدواج کنم، میتونم برم خارج، میتونم برم دنبال فلان علایق تخصصی مادری فنی. و وقتی میدونی چیه پیامدش چیه، حاصلش آزادی است، حاصلش احساس قدرت این دختر نسبت به دختر دو پیشین قوی‌تر، آزادتر، ولی مضطرب‌تر، ولی آشفته‌تر، دقیقاً به خاطر حس آزادی که در نتیجه تغییر می‌کنه. این دختر دیگه نمی‌دونه کیه، اینه یا اونه. اما قبلا سنت‌های اجتماعی بهش گفته بودن.
یعنی به خاطر این تغییرات اجتماعی با
خودش هم رو بگیم. خب شما تو سوالتون گفتیم که انسان برای فرد بیگانه این جامعه رو بهش رسیده میتونه با محدودهای اصلا جامعه کوچیک معنی باشه، خودش با عادت دوستی با عشق با یه همچین چیزی میتونه برای خودش معنی بسازه و یه جوری خارج شد چند تر بشه. ولی اگه همین بیگانگی باعث بشه که اون شخص از جامعه از همیشه فرار بشه و حتی توانایی این که نه دوستی پیدا کنه نه جامعه کوچی بر خوش بسازه، اون وقت بیگانگی باعث
بشه. ببین دنیای مدرن دنیای پرخطر است. آدم ها ممکنه توش به همین دلالی که میفرمایید هلاک شد، خیلی هم شد. همه نمیتونم مثل من جواب کاشی توی خط زندگی کنم. من تو خط زندگی کردم، درسم خوندم، مدرکم گرفتم، رفتم دانشگاه. یه عده اصلا تو حتما خودتون رو ببینید، حتما تا حدی الان تو خودت و من اینجوری هستی، توی سنینی شما هستی خواهی بعدی تو میاد اصلا اینقدر تو نظم و انضباط زندگی کنید. بعضی ها اصلا قواعدی شما ببینید، شما دارید تجربه میکنید، دارید همش مسابقه میدید، پس بردا میخواد کنکور بدید، متوجه همش نگرانی که فلانی جلو بیفتید، فلانی از شما جلو نیفته. بعضی ها اصلا نمیتونن اینو تحمل کنن، اصلا میدن خودشون میکشن. بعضی ها منزوی میشن، بعضی ها گوشیگیر میشن، بعضی ها اصلا روان گسیخته میشن. البته میشه نرخ این این دنیای پرتلاطم و نرخ تلفاتش رو کم کرد، اینا واقعا چون تلفات زندگی در جهان جدید میشه این رو کم کرد، اما نمیشه ریشه کرد. طبیعی این مناسبات رو اتفاقا حالا در جواب دو تا سوال دو بزرگ جواب کردن که من گفتم همه بعدا جواب بدم. اتفاقا یکی از خواسته، یعنی یکی از دلایلی که برانگیخته میشه این سوال آخه چیکار کنیم باید از شر این دنیای عجیب غریب خلاص بشیم، اینجاست که ایدئولوژی ها قدرت گرفتن در دنیای جدید و ما رو بخوام برسم به ایران. ولی ایدئولوژی ها خیلی موفق نشدن، جهان جدید همچنان تلفات کسایی انسان های روان گسیخته. هی ببینید روانشناسی و تراپیست و این بازی ها بابن که 15 سال را افتاده تا 15-20 سال قبل اینجوری نبود. الان همه دیگه یکی از افتخارات شد. قبلا دوره ما علی یکی میگفت میخوام برم روان پزشک بودیم دیوونه ایم اگه الان افتخارش رو شده من با تراپیستم بعد مشورت کنم. بعد
اشتباهیه؟
چی؟ کار اشتباهیه؟ نه نگفتم اشتباهی. دارم دو تا دنیا فقط دونشون میزن.
سوالی که من چند تا مورد باستم به چون میگم این گفتیم نیروی مدرنی چه غیر نیروی مخرب بوده، بعد توی نیروی مخرب آیا ارزش سازی میدونه صورت بگیره؟ من زمان به نظر میرسه که توی این دوشار بی انجاری میشه ارزش هایی که خیلی کم رنگ میشه و چرا این پنجاهای ضعیف نشون میده؟ بعد اینکه به نظر شما مثلا نقش سنت چیه؟ این سنت به این طور درکی میشه؟ بعد یه سوال دیگه هم که دارم اینه که به نظر شما این بیگانگی پدیده عادیه، یعنی از نظر سیاسی اجتماعی که شده؟
ببین، حالا
این
آخری رو
بگم،
سوال اصلی تر وقتی که این واقعیت رو تمکین کنیم بشنم، پاسخ فعلی من اینه که با حدی باید تمکین کنیم، اگر چه واقعیت تبخیه چون رفت و شدنی تماما نیست، با حدی باید بشت تمکین کنیم. یکی مشخصات این وضعیت همینه که شما میفرمید ارزش ها اسطورانی خودشون از دست میده، ارزش ها ستون های بوتونی قدیم دیگه نیست. آیا جهان جدید دارم که تسبیح ها میدم؟ آیا جهان جدید ناتوان از تولید ارزش های جدید؟ نه ناتوان. ارزش های استوار و اوتونی نمیتونه تقییه بوده ایجاد کنه. اما بدون مثل همه مفهوم عشق، مفهوم مسئولیت. جهان جدید امکان این که تو نسبت به یک دیگری احساس مسئولیت کنی بدون اینکه وظیفه داشته باشی، اینو جهان جدید ایجاد کنه. ولی شکننده، ولی استواری نداره. سنت مدرنیته گاهی دست تو کیسه سنت هم داره، گاهی ارزش های سنت رو در میاره بازار فریبی میزنه، گاهی ارزش های سنت رو با ارزش های دیگه ترکیب میکنه، کلاژ های جدید میسازه. خب اگه
اجازه
بدید
وارد فراز دوم بشید. در واقع این دوباره اصلا خواستم که ولی گفتم خیلی رابط شکنه واقعا همینطوره، یعنی بدون پایان هست آدم هایی که یعنی توی دنیای دور از بقیه به سر برمیان. خواستم بسن که رابطه این زبا با بیگانگی به نظر میشه، این تفکری که آدم های منزلی دوستهشون به سر برمیان. این زبا
یکی از واکنش روانشناسانه است در مقابل فضای بیگانه، یعنی در مقابل فضایی که همه چیش بیگانه ایجاد میکنه بعضی ها روانن منزوی میشن، گوشه گیر میشن، خودشون فرو میرن، از هر گونه ارتباط با دیگری پرهیز میکنن. این هم واکنش از خود هر کاریش هم کنه این مناسبان اینجور آدم رو بود. حالا اگه میخواستم وارد حوزه فلسفه بشم، فیلسوفش هم به شوپنهاور رو معرفی میکردم که میبینی اصلا همینجور نگاه رو حتی ترویج هم میکنه، میگه تو جهان مدرن خیلی پا تو میدان نگذار. حالا بگذاریم از اون دست. خب اگه اجازه بدید شما بگو، من این بار دارم
سالشون آخر رو برسن چون بس چند سال ما
اجازه بدید
ناس بیا چهار سال بود بگیدن
در قطعه بودن. من سوالم این که چرا از این هم شده
که باید باید
باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید میدان‌های انسانی، یعنی از روستای شهر، از شهر به جهان شهر. این طبیعیست چیزا سریع تغییر بکنن، حلقه های مناسبات هم بزرگ میشن. دیگانی که طبیعی شد سرمایه
دادی؟
ارتباط ها؟ جهان ارتباط ها. حالا اگه ازتو بدید من وارد بخش دوم عراقی به بعضی از سوالات شما رفت داشت. آقا چرا ما اصلا خودمون رو از این دنیای پرهیجان بی سر و ته ارزش زدای بیگانه ساز خلاص نکنیم؟ آقا ما دنیای آشنا دوست داریم، ما روابط گرم میخوایم، ما میخوایم هممون با هم برادر و خواهر باشیم، مثل برادر و خواهر هم دیگه دوست داریم. ما میخواییم به هم اعتماد حد اکثری داشته باشیم، اون کنم اون فضای بیگانه با هم به هم اعتماد بکنیم. ما اعتماد عدم این چیه دنیا؟ بکنش بکنش بروزش دور یه دنیای دیگه بساز. آقا این سرچشمه ظهور ایدئولوژی های رادیکال رو اهم از ایدئولوژی های چپ یا ایدئولوژی های دیگر به جمله اسلام گرد. ببین من که بازیگر دوران انقلابم عرض می‌کنم حقیقتا تهران بیگانه ساز تو تهران هم بزرگ شدم. تهران همین احساسی الان با شما تو اتاق من موضوع بحث بود همین حس سنگینی که تو دلت احساس می‌کنی والا به خدا منم تو سال 52-53 احساس می‌کنم. ما برین اینا رو بریزیم دور یه دنیایی بسازیم برا دستمون تو جیب من و تو را داشته باشه جیب تو جیب من جیب من جیب تو سفره من و تو نداشته باشه سفره من رو سفره مشترک جهان بیگانه ساز مدرن میل به تولید یک جهان آشنای بزرگ با هم تولید این میشه مضمون جنبش های رادیکال سیاسی. این ماجرا دیگه میخوام وارد ایران بشم. از دوران مشروطه ببین در روابط چهره به چهره من شما رو میبینم شما منو میبینید الان یک ساعت با هم حرف زدیم چهرهاتون برای من دیگه آشناست خیلی حس روابط خوب صمیمانه توی این فضا میکنم اما با 20 میلیون جمعیت هم میتونم اینجوری رابطه برقرار میتونم ساختن جهان آشنا در سرآغاز مدرنیته ایرانی دو تا کاندیدا داشت یکی ناسیونالیسم ایرانی بود یه دره افتادن پان ایرانیست بودن ای ایرانیان بابا این اسلام ما رو از هم بیگانه کرد به خدا ما قبلا در پرتاب شهریاران ببین میانچی ها باید بیان بسن مثل تاریخ ما تو روابط چهره به چهره ما تو به میانچی نگیریم من خود رو میبینم یه خود رو با هم حرف بزنیم دوست میشم اما در روابط بزرگ میانچی ها باید بیان مثل تاریخ ناسیونالیست ها گفتن بابا چون هنوز هم دقیق دورش میکرد بابا این اسلام ما رو بیگانه کرد ما برگردیم به سرچشمه خودمون خودی میشیم ما با هم برادر خواهریم ما یک ایران باستانی بود و شهریاران ایران باستان و یک کوروش مهربان و چه ما هممون مثل برادر خواهر با هم زندگی میکردیم آقا بیاید اسلام رو دست و پاشو بگیریم از سرزمین و فرهنگ خودمون بذاریمش کنار بدیم به همون عرب ها دوباره عاشق هم میشیم بعدم رضا خان اون بالا نشست من همون پدر شما بعدم پسر شما نکن من همون پدر شما ما همه ما ایرانیان با هم آشناییم هی لبخند به هم بزنیم و عشق کنیم و این ملت بدبخت هم این پایین هی دو آقا اون بالا نگاه میکنه آقا ما چه خشایندی با تو داریم چی گفته تو بابای مایی تو قلب کردی ادعا میکنی بابای مایی برای اینکه با 30 میلیون، 25 میلیون، 30 میلیون جمعیت کردیم شو اینجوری حرف زد که ولمو کن اصلا تو شما نگاه کن شاه فکر میکرد این اگه میخواد این خود شکوه ایرانی رو تولید کنه مردم بهش اعتماد کنن باید خیلی فاخر و قدرتمند و عظیم به نظر بیاد ببین وقتی تو سیاست وارد میشی میانجی ها میان بسر دیگه روابط چهره به چهره نیست بین شاه قدش کوتاه بود یه کم مثلا وقتی با خانم فلانچی میخواد صحبت کنه خانم فلانچی یه کمی قدش بلندتر بود خیلی شکوه به پادشاه و کمیاز رو به هم میزد یه کفشی پوشید بهش دادن پاشنش خوب بلندتر باشه که وقتی وامیسته یه ذره قدش از خارجی دو من بعدم سینه شو اونطوری میکرد نورافکنها رو به سمت خودش متوجه میکرد تو کاخ میشست طلا و جواهر و ثروت و شکوه و اینا رو در اونور آویزون میکردن، شاه اینطوری میشه. بعد یه دفعه آقای خمینی اومد گفتش که آقای توی باقی بدبخت فکر میکنه اینجوری الان همه میگن او اینه پدر ما، چه پدر پر عظمتی. آقای خمینی اومد گفتش که پیغمبر تو مسجد که میشه مردم نمیفهمیدن پیغمبر چیه غیر پیغمبر چیه، اونه که این خیلی تو خودی هستی تو معاویه. بدبخت اون بالا نمیشنید که آقای خمینی با شاک حرف بزد، با مردم حرف بزد. این بدبخت خیلی فکر میکرد خیلی شکوف داره، ولی مردم بودن ای پدر سوخته معاویه، این هم کسی که قاتل خون ریزه دوست، هرچی با فقر و بدبخت نمیکشیم تقصیر این ارتیکه هست. شاه میخواست در پرتو ببین ناسیونالیسم ایرانی پاسخی به بیگانگی مدرنیته ما دوباره با هم آشنا بشیم، در پرتو سمبول‌های ایرانیت. بعد که یواش یواش کار از دوره مشروطه گذشت و اصل ناسیونالیسم به پایان رسید، اسلامگرها اومدن آقا پیغمبر خدا در اوج سادگی میزیست، ما را هم ببین و محامی رو ببین، والا به خدا از شما چون هم شما برق داریم و برق نداریم، ما زیر نور شمع میشینیم درس میکنیم، ما میخواییم یه دنیای ساده رفیقانه صمیمی و عاشقانه برای تو درست کنیم. اسلام سر تا پاش سادگی است، با همه این زخارف دنیا رابطه نداریم، ما ساده زیستیم و میخواییم همه ساده زندگی کنیم، ما با اهل ثروت و اهل مکنت و اینا رابطه نداریم، میخواییم یک جهان برادر و خواهر با هم درست بکنیم، ما همه برادریم، ما همه خواهریم. حالا از شما میپرسم تونس؟
بدترم شد.
حالا من میخوام بگم چرا فرمایش شما چقدر دقیقه و چرا بدتر شد. ببین آقا من نوجوان مذهبی هیئت بروی دهه 50 ایرانی بذارید روک بهتون بگم، بذارید پرده حرف بزنم. آقا می اومدیم بیرون، بعد من جوز طب اخشار متوسط به پایین، یعنی اخشار پایینی طبقه متوسط. آقا می اومدیم چشممون به این دخترها می افتاد. خب بعدش هم ببین غیر از اعتقادات مذهبی بود اصلا دسترسی هم نداشتیم که حالا بخواییم خیلی ماشین داشته باشیم، دوست دختر این بر رو بر ببریم، اصلا دسترسیش هم نداشتیم. ولی یه حس گناهی سرکبان میگرفتید. بالاخره روش به شما بگم خوشمون میومد، همزمان با حس لذت حس گناه هم میگرفت. حالا من پر بسامدترین پر نتیجه ولی خیلی چیزایی دیگم فقر میدیدیم، شکاف طبقاتی میدیدیم، والا تو این خودمون رو با اقواممون مقایسه میکردیم، اقواممون چه عوض شکوه ما چقدر برزن، خودمون رو میرفتیم با حلبی یعنی حلبی آبادها و گودها اطراف تهران بگی نیستم، ما میرفتیم حلبی آبادهای اطراف تهران رو میدیدیم. ببین دوستان میخوام این فرمایشش رو توضیح بدم چرا بدتر شد. ما این امکان رو داشتیم، من جواد کاشی عمیقاً چنین میدم، میرفتم توی مسجد با باور کنید 6 ساعت توی مسجد من بودم، یا کار میکردم یا نماز میکردم یا تو مراسم بودم یا تو فکر 4 ساعت 5 ساعت حلقه رفقا در درون مسجد. مساجد پناهگاه های امن ممکن به ندرت هم توی مساجد، بعضی ها بودم البته، به ندرت هم توی مساجد اثری از سیاست تو میرفتی. یه روحانه پیری اونجا بود، کاری به کار دنیا نداشت، از دنیا یه نماز بودن داشت و یه چیزی که باید امنای مسجد بهش میدادن و یه زندگی واقعا فقیرانه هم داشت، با ما مثل فرزندان خودش رفتار میکرد. ما توی این روابط ساده درون محافل مذهبی، حالا چه مسجد، چه حسینیه، چه هیئت، ما هست توش میدن اینا پناهگاه‌های ما در یک مدرنیته بی توقف بودن. داستان همینه، داستان همینه که تمام این معاقل مذهبی رو سیاسی شدن. حالا اگر تو به فلان گرایش سیاسی تعلق داری، خب جای خوبی مسجد، اما اگه نداری باید چی کار کنی؟ ببین من خودم رو بگم، من خب بعد از انقلاب یک سال بعد انقلاب یواش یواش چپ و چپ شدم، رابطه هم با جمهوری اسلامی خطر شد. تو مسجد محلمون یک فردی رفته بود جبهه شهید شد. من دفعه تو تشییع جنازه شرکت کردم، منو تو محل میشناختم، من اینجوری دیدم. اون طرف گفتش که منافق هرچی از مجلس بریم. حاصل سیاسی کردن محافل دینی بسید، یعنی به من خود دیدید که نیا گم شو، تو دیگه جات اینجا هم بسید. بنابراین ما فضا رو بهتر نکردیم، ما فضا رو بدتر کردیم. یعنی اون پناهگاه‌هایی هم که دارید مدرنیته یه پرشتاب دیوان ساز بود، اون پناهگاه ها رو از مردم گرفتیم.
یعنی در آن حاصل کسی تصوری بود که میخواستن خودشون تحمیل کنی جوری؟
نه، حاصل این اراده ای که این بزرگوار فرمود چرا بساط مدرنیته را جمع نکنیم، چرا ما دوباره در یک جهان تماما آشنا زندگی نکنیم. من میگم این سودای دوست داشتنیه، اما بخوای به سمت تحققش بری همینی هم که داری باید نسو.
این که میتنمید در مسئله شدن تنمیدوی بود، این در زمان تقدردی منظوری بود بعد از
اون از زمان تقدردی این موج شده میشه این انقلاب محقق میشه به این ساختار سیاسی میشه.
خب این به خاطر اون نبودی برای مردم به دلیل مخالفتی که با رژیم اون موقع داشتن به مساجد میرفتن، به آده هم فکر میدیدن به قول شما پناه در اونجا داشتن. از بعد از انقلاب خب یک دست شد، مردم آنچه میخواستن رسیدن، خب این از بین میره دیگه.
نه، باز اون مؤلفه مدرنیته که نمر تغییر، شتاب در تغییر و پهنه گسترده ارتباطات. وقتی تغییر همینجوری هست داره ادامه تداوم پیدا می‌کنه، آقا مثلا رسانه زمان شما هم رادیو بود و تلویزیون اعلامیه، یه دفعه ماهواره‌ها میاد، یه دفعه اینترنت میاد. این تهران 3 میلیون جمعیت داره، شده 13-14 میلیون. ببین شتاب تغییر و گستره ارتباطات بیگان سازه، تو نمیتونی تبدیلش کنی به یک فضای تماما آشنا. به مثل اون اساس تحلیل من این بحث بیگانگی، بیگانگی طبیعت مناسب ما باید و بیگانگی سخت به روح آدم بزنه. چیزی خوبی هم تو باید به امکانهای عملی رفع بیگانگی که در قلمروهای خود ممکنه و در قلمروهای کلان امکان پذیر نیست، فقط باید یک کاری کرد در سطوح کلان این امکانهای خود رو نکشیش. به مثلا میگم عشق، عشق اگه من گفتم یک امکان رفع بیگانگی نیست، به همه خاطر عشق اینقدر لذت بخشه برای که رفع بیگانگی تو یه دفعه بگی این عشق زمینی سطحی و حیوانی است، یه دفعه عشق رو بکنی عشق به میهن. آقا به میهن که نمیشه عشق برسیم کرد، میشه میهن دوست داشت، میهن دوستی کار خوبی است، اما عشق رو از اینجا ورش ندار قربون شکلت برم. عشق من همین روابط میان دو جنس ورش ندار به در ببرش دو سر سیاست. یعنی سیاست در ایران با مصادره، دقت کن، سیاست در ایران با مصادره امکانهای آشناسازی در قلمروهای کوچک به قلمروهای بزرگ تخریب میکنه امکان آشناسازی و بیگانگی رو تعمیر میکنه، اون رو میده بهش. روشنه چی میگم؟ در شما روشنه؟ سوالتون جواب بدم؟ ببین دوستی خیلی پدیده مهمه، دوستی امکان رفع بیگانگی از آدم و دوستی رو پاس داشت در فضای مدرن. این حرفی فکر نکنید ما اینجا سخن اون برای دنیا موضوع این موضوعات که این مقدار بیگانگی چیز شده بود محجوب شده بود دور داره بیدار میشه. دوستی خیلی مهمه، عشق خیلی مهمه.
سوالی که بزنی باشم در مورد رسانه های رسانه ها خب توی همین سال میشم رسانه خیلی نقش بزرگی تو زندگی ایفا میکنن و توی رفتار ما خیلی نقش بزرگی دارن. مثلا هم که رسانه چه نقشی داشته توی این نیبانی؟
ببین رسانه یه دفعه هم شکل رابطه شما رو دوستانه تبدیل داره، یعنی شما دوست تو میبینیش، باهاش میشین، چای میخوری، گپ و گفت میکنی، یه صبح شب با هم میگذرونی، یه دفعه میشه رابطه تصمیم و بعد شما یه دفعه یواش یواش با کسایی دوستی که هیچ وقت نمیبینیش گستره دوستی رو بیشتر کرده، اما جرمای اون دوستی رو به معنی خاصش کمتر کرده. بنابراین میتونیم این کارکرد دوگانه داشته. به یه معنا تو امروز میتونی با یه نفر که الان تو پاریس نشسته و یه نفری که توی آمریکاست و یه نفری که تو آفریقای جنوبی است یا گروه بزنه با هم دوست شه، خیلی نعمت بزرگی. ولی این دوستی در این حال اون دوستی نیست، یعنی یک بیگانگی ایجاد کرده و همزمان یک فرصت هایی برای آشناسازی. میتونم بگم واقعا کارکردش دوگانه است، اما جهان ما قبل خودش رو ایران کرد، یعنی همون قد شهری شدن جهان آشنای روستا رو به هم ریخت، رسانه ای شدن هم جهان پیشا رسانه ای شد.
شما فهم به رسانه فضایش و فضای مجازی اشاره کرد، رسانه های رسمی مثل صدا و سیما چه نقشی داشتن توی این بیماری؟
رسانه ملی باید انعکاس ملت بشه. رسانه های جمهوری اسلامی متاسفانه رسانه یک گروه مقبول هست. من برای من و برای من و تو معلوم نیست برنامه تولید میکنه یا نمیکنه. بنابراین بله به نظر من این شکلی هم شما بیگانه شدن ما از هم فرض کن مثال جنبش پارسا همون روز اول دو تا از اینایی که کف خیابون بودن میامدن به تلویزیون بعد میشه با اینا حرف میزن خود چی میگی؟ مشکل چیه؟ حرفتونو بزنیم راستش چیه؟ دروغش چیه؟ کجاشو بد میگیم؟ کجاشو درست میگیم؟ و اونی که کف خیابونش چند خودش رو تلویزیون ببین به نظر من اینجوری دنیای دیگه میشه و ما با هم یه رابطه های دیگری داشتیم خب اینم بخش دوم عرایز من دیگه میخوام وارد بخش آخر بشم که امروزه و حالا این سوال شما خیلی مقدمه خوبی براش بود اگه سوالی نیست من وارد بخش سوم بشم خسته نشدی؟
نه نه بخش رسانه که فرمودین
بله
اول بخش رسانه که فرمودین انتظار این که ما در واقع بتونیم رسانه ها رو بی‌طرف و یا همه‌گیر به این معنی که همه تنوع‌های اجتماعی و سیاسی رو در بگیره آیا انتظار درستیه یک حالت ایدئالی نیست طبیعتا رسانه برای دوام خودش و برای ایجاد خودش نیاز به یک سری منابع هم مالی هم ایدئولوژیک داره و این وابستگی بود هم به ایدئولوژیک هم به منابع مالی باعث میشه که در منافع تضاد رو هست رو پس بزن این انتظار
حالا خیلی حد اکثریش بخوای راست بودی خیلی آقمانیست اما از این حد که بری میتونی نه این نه آن میبینی بالاخره تو احساس کنی واقعا یه چند صدایی رو تو تلویزیون جمهوری اسلامی میتونی ببینی ولی راست بودی اون شکل خیلی آقمانی من اون شکل خیلی آقمانی هم درستش اونه ولی راست بودی مناسبات قدرتی چون نمیذاره اون شکل آرمانی شکل میگیره خب ببینید من الان دیگه میخوام فراز آخر عرایزم یه تحلیل سیاسی از این روز بدم که به اهداف بحث شما یعنی برسم به اون هدف هایی که شما گذاشته برای ببینید جنبش های اولا نظام های سیاسی اگر بخوان چون ما یه تئوری به نام بیگانگی سیاسی داریم تا حالا بیگانگی رو خیلی به معنای دینیش، فلسفیش، اجتماعی، روانشناختی اینا بحث کردن اما ما یه تئوری هم به نام بیگانگی سیاسی داریم بیگانگی سیاسی یعنی که من آدم احساس کنم تو سرنوشت خودم نقشی ندارم برای من تصمیم میگیرم آقا چیکار منم نمیتونم اوضاع رو عوض کنم ببین شکل آرمانیش اینه که هر کدوم از ما فکر کنیم در اوضاع سهیمیم و میتوانیم اوضاع رو عوض کنیم بهتری شکلش شکل دومش اینه که اوضاع اونجوری که من میخوام نیست ولی اگه من اعتراض کنم از طریق اعمال فشار میتونم بازی رو عوض کنم میشه بدون شکل سوم اینه که اوضاع مطلوب نیست هرچی هم زورم هم نمیرسه هرچی هم فشار بیارم نمیتونم این سه حالت رو در نظر بگیریم بیگانگی سیاسی مانی سومی هست تو اوضاع رو مطلوب نمیدونی میدونی زورت هم نمیدونی بنابراین چیکار کنی خوب هیچی نمیتونی عوض کنی این شکل آخر شکل بسیار خطرناکی میدونی چرا؟ چون این شکل آخر باعث میشه اونایی که فکر میکنن اوضاع مطلوب نیست و نمیتونن هم عوض کنن خدا کنه به ترکه خدا کنه همه چی ویران میشه این احساس روانشناختیش مخرب و وحشتناک یه دفعه خرد سیاسی از دست میره. تو اگه توی یه سیستمی فکر کنی آقا نمیخوای، دوست نداره اون سیستم رو، بری مخالفت بکنی، حالا یا به هم مخالفت رو گوش میدن یا زور بیاری، زوره به یه جایی میرسه. اما اگه اونی که اون سیستمی که سر کاره میگه برو بوغتو بزن، هیچ غلطی نمیتونی، بعدم تو بری ببینی نمیتونی راستش، زورت نمیرسه. بسیار شواهد خطرناک. چون ببین دنیای مدرن بخوای یا نخوای مردم سرچشمه قدرتن، و اگر حجم، من نمیگم همه مردم اینجورن، هر حجمی که از مردم اینجورن، آقا 10% من، آره این بیگانگی سیاسی که من میگم، چند درصد مردم اینجوری هم که نمیخوام و احساسش اینه که زورشون هم نمیرسه، چند درصد مردم اینجوری
هم؟ درصدی نمیش کن، باید کم نیستن.
چند درصد؟
درصد
باقید شکست
هم،
من اصلا میگم 30 کمش رو، من هم معتقدم بیشتر از این، یعنی 30% جامعه 80 میلیونی خیلی جمعیت گسترده است، و اگر این جمعیت گسترده نفسشون بند آمده میشه از اینکه نمیتونن، زورشون نمیرسه، توانشون نمیرسه، این امریکانه بسه در این 30% حدود 20 و چند میلیون جمعیت میشه، 30% 80 میلیون بیش از 20 میلیون جمعیت میشه. اگر در این حجم گسترده کسانی خیال کنند که نمیتونن، زورشون نمیتونن، ببین این وضعیت خطرناکی است. تو نگو بیست بگو، به نگو سی بگو بیست، این خطرناک ساختار سیاسی. ببین خیلی غم انگیزه وقتی که میگفتم که تو عراق وقتی که هواپیمای آمریکایی تو آسمان بغداد پیدا شدن، مردم سوت و بلوره میکرد، وحشتناکه.
ببخشید برای این فیلان سیاسی که فرمودید اصلا راهی به روایی دوستدار خواهش میشه کرد؟
یعنی من با من اینو دارم میگم که خدا کنه که دو کار رو کرد، یکی اینکه به این مردمانی که دچار حس خفقان ناشی از بیگانگی سیاسی هم بگیم صبور باشید، زمان اینجوری نمیمونه، اوضاع دگرگون خواهد شد، راه های مسالمت آمیز به دست خواهد آمد، پیشسریگه رو آتیش نزنیم، و به اون حاکمان بگیم که ببین این راهش نیست. تو نمایشی هم شده یه جایی به این مردم بده، یه جایی میتونن یه کارایی بکنن، یه میدونی رو براشون باز کن که احساس کنن ارادهشون یه جایی میتونن. ولی نه، شرایط خیلی خطرناکه. حتی اگر بگی آقا 20% این من بشه، 80% طرفدار رو بزن، 20% نیستن. خود 20% خیلی جمعیت زیادی هم، 16 میلیون جمعیت، و با 16 میلیون همه کار میشه. اگر اینها تبدیل میشن به گوگل، یعنی جمعیت بیگانه شده یواش یواش سرشت انسانیش رو دست میده، تبدیل به گوگل میشه، گوگل نمیتونه. با یه وضعیتی مواجه میشی که آدم ها دیگه هیچ رشت منطقی رو نمیشن، فقط منطق ویرانی رو میشن، خشک و تر این جامعه رو میسوزن. بنابراین من به اون بزرگ بالا بالا دستی ها میگم آخو برونه شده برم، اینجوری نمیشه. تو یه انتخاباتی برگزار بکنی که دیگران اصلا سهمی توش نبینن، مردم اعتراض کنن، از اون بیخ بگی کار بیگانگان بود. ای بابا آخه یه بار این مردم اعتراض کنن، بگو مردم بودن، حرفشون گوش کنیم. نمیشه که هر وقت اعتراض بکنن بگیم بیگانگان بودن. آخه نمیشه، یه جا بشین یه خورده به حرفشون گوش کنیم، یه خورده، نمیگم هرچی میگم، یه خورده گوش کنیم. این بذار مردم احساس کنن که ببین با زود هم که شده با فشار یه ذره میشه جلو رفت. اما اگر تو راهو که میبندی هیچی، مثلا تو فرض کن بعد از داستان مهسا، آقا تو یه دفعه اومده اعلام میکرد آقا گشت ارشاد گوش در واقع اقدام مقبول نبوده، باشه ما اینو جمع میکنیم، همچنان به نجات معتقدیم تا تصمیم گیری بعدی، باشه اینو که فورا میگفتیم مثلا. آه مردم، آه یه جوری شد، به خود یه جور اوضاع یه جوری دیگه شد. میدونی بالا دستی هم چی میگن؟ اینو گوش کنیم میگه همه چی تو باید گوش کنیم. یه خورده برو جلو، یه خورده بیا عقب، یه ذره بازی کن، یه ذره منعطف بشو، نذار اون بیگانگی سیاسی به اون معنای خطرناکش تشدید بشه. واقعا من چرا
الان توی این مدلی که شما میگی خودمون رسیدیم، نه تنها این کارا رو نمی‌کنه، بلکه هی مثلا به اعتراض مردم بدترش می‌کنه، هی مثلا سختگیرانه تر به مردم میاد.
من گفتم شبایت موجود هی میره به سمت تشدید بیگانگی سیاسی.
هی بیگانگی سیاسی چی میشه آقا؟
نمیدونی با چی هم میشه، همه چیز به هم میریزه. یعنی ما یه دفعه درگیر هرج و مرج و آشوب و گسترده میشه.
چی گفتش مثلا مثل شورایی؟
آیا؟ ولی من معتقدم که مدلای البته ببین من در مجموع آدم خوشبینیم، نه به جمهوری اسلامی اون همه بدبینه و احساس هم میده که اینا اینجوری ادامه نمیدن، اینا یه جاهای بازی و عوض میکنن. چون که به نظر من جمهوری اسلامی تا خود چند تا دو سه سال پیش اینجوری بود، توی یک دو سال یک بود دارم مجموعا یه رجی خوشیاری، یعنی بازی سازی میکرد. به مردم هم خیلی بدی نیستن که احساس کنن که اون انفجار اتفاق بیفته. معتقدم شرایط درست خواهد شد، یعنی مردم راهشون پیدا میکنن، نظامم از این الگوی شگفت‌انگیزی که امروز داره پیش میبره عقب میشینه. امیدوارم بازی به شکل مدنی تر ادامه.
بعد سوالی که بود اینکه آیا من اقدامی یا تصمیمی برای این کمتر شدن این بیگانگی سیاسی انجام دادم یا نه؟
ببین من احساس میکنم مسئولین جمهوری اسلامی اینجوری که من میگم متاسفانه داستان رو نمیبینن، خودشون رو تو شرایط محاصره میبینن، از اون غربی دنیا داره محاصره شون میکنه، تو داخل هم دارن محاصره میشن و یه مقدار اساس وحشت دارن، یعنی رفتارهاشون رفتارهایی کسی ترسیده. متاسفانه رسانه های خارجی فوق العاده کارکرد منفی توی این داستان داشتن و یه جاهایی میتونی بگیم، میتونم بگم که توی این ترس زی حق هم بودن، یعنی احساس که ببین حالا دیگه یواش یواش داریم میام چه کنیم. چی سوالی بود علی من یادم رفت؟
ببینید که آیا من تصمیم برای کاهش
بنابراین میخوام بگم تصمیم اینجوری نمیبینم، ولی امیدوارم که تغییر رویه بدن. و من گفتم امیدوارم، اما الان این کار این کاری که دارم میکنم اون این نیست که میکنم، ولی امیدوارم که خود اونجا برسم.
بسیار ممنون. ما فکر می‌کنم وقت زیادی باقی نمونده برام. سینما دوست جمعی
نه من جنبندی ندارم، بذاریم کم از هر چقدر وقت داریم من به سوال ها جواب بدم. من جنبندی خواست
بله پس در حدی یکی دو تا سوال دوست دارم.
شد سوال میگوریم
این که میتونیم خشم و گفتی حالا یک سری از من نمیتونه دارم و نمیتونم اینجا حالا ابراز کنم که میتونه خطرساز باشه، این برای حکومت خطرساز یا برای جامعه؟
نه باور کنید برای هممون خطرساز. ببین مثل زندگی میکنه، الان اگه یه جوانی پول داره، ثروت داره، هوشم داره، کار خودشو داره میکنه، خب این که پیش میکنه. یه جوانی نه مثلا پول نداره، یه مشکلاتی هم داره، ناچار زور بزنه تلاش ادزار باره بکنه یه مقدار موفقیت هاشو جده، اما یه جوانی هر چی زور بزنه هیچ چیزو تو محیط خودش نتونه تغییر، چه اتفاقی خیلی وقتا خودشو میکشه. ببین اینی که دارم میگم شبیه همین، یه جای مردم تصمیم میگن خودکشی جمعی بریزیم، بزنیم، بکشیم، آتیش بزنیم، ویران کنیم، هر چیزو گیر بیاریم چه بکنیم، آخون گیر بردیم چه کنیم، نه من فلان گیر بردیم، زن چادری گیر بردیم چه کنیم، خودکشی جامعه. انگار جامعه داره همه رحم و پین خودشو از هم میدره و ببین آنچه که باید اون نیروی منفی که باعث میشه جوان رو خودکشی بکنه این وقتی تبدیل میشه به یه انرژی جمعی چند میلیونی 10 میلیارد بار وخامتش بیشتر. یعنی توی اون شرایط آدم ها به آینده عملشون فکر میکنن، فقط به نابودی شرایط فکر میکنن. آقا انسان آزاد دنیای مدر، باز برگردم به اول عربی زن حالا شاید نقش جمعه بیاشت، انسان آزاد شده یه دنیای مدر باید احساس کنه میتونه ارادهشو اعمال کنه، و اگر تو بکنیش تو قفس بگید هیچ چیز رو نمیتونی عوض کنی، خفن بشو، صدات هم در بگید. این واکنش رو سطح عمومی فوق العاده برای همه خطر بگید، هیچ کس روش نفع نگی میبرد. ببین من تو همین جنبش مهسا قبل از اون تو سال 98، قبلش تو سال 96، قبلش تو سال 88 هر دو تا رگه رو میبینیم، یعنی یه رگه این که اومدیم داریم جنبشی انجام میدیم، تقاضایی رو میخواییم پیش ببریم، یه زمزمه ایم اون گوشه ها هست که بزن از ریشه بکن، این یواش یواش صداش داره بیشتر شد و این من رو میگم برای هیچ کس خوب نیست.
این که آیا شما راحلی برای موضوع میدونید که
تو برای اون چیز که میخواد خودکشی کنه اما دوست به خدا نگرده، این دوست به درمون میخواد خودکشی کنه تو فهم چی کار میکنی خودکشی نکنه بشه آقا بگی اینجوری هم نیست شرایط گوی آقا نمت سبون بود با یه اوقات هم باید فلان کرد با هم با یه اوقات فکر میکنم با بعضی از مردمی که یه چیزی احساس میدارم به اینجوری هم بزنید به اون بالا دستی هم بگی آقا نروی را مملکت فقط شما نیستی گروهای دیگه هم هست، ولی متاسفانه اینا که این وسط با نیستن هر دوتا میزن بروشون، بنابراین متاسفانه راه به جایی نمیبرن. اونایی که میخوام کاری بکنن میگن اونایی که من صرف و فرف خود نکن ما میخوام چی کنیم، اون بالایی هم میگن با هم هم دست کنم روشی برد میشون. ولی در این حال حقیقتا از من آدم جنبندی نیم من آدم ناامیدی نیستم، فقط دارم به یه خطر اشاره می‌کنم. بیگانگی سیاسی امروز یک خطر بسیار بزرگ، ولی معتقدم که اینجوری نمی‌ماند و واقعا مثل روز برای روشنه که تو آینده نزدیک ما با یه میدان تازه توی پنجره تازه مواجه داریم و یک شرایط دوباره آشتی جمعیه. آشتی بعد از نبرد خودش میدان مشترک برای بیگانه شدن و امیدوارم که این اتفاق باشه.
بسیار ممنون.
Tablets and tennis.